بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج استاد سید محمد جواد شبیری 19/1/93.
عجله که میکنه بیشتر
بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين انه خير الناصر ومن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قبل از اینکه بحث رو ادامه دادم یک تفسیری در سوال مسئله رو توضیح در موردش بدم بعد وارد ادامه بحث بشه. ما عرض کردیم که گاهی اوقات دو تا امر هست بحث میشه که آیا اگر یک امر حمله بر استحباب بشه امر دوم حمله بر استحباب میشه یا نمیشه. صورت دوم این هست که در حکم دوتا امر باشه واقع عطف. صورت سوم این هست که در حکم دوتا واقع عطف نباشه بلکه یک شیعی باشه که اجزاء عدیده داشته باشه یا یک شیعی باشه که قیدی داشته باشه و این قید استحبابی باشه. میخواییم ببینیم آیا سایر اجزا یا ذات مغیر واجب هست یا واجب نیست. این سه صورت رو عرض کردیم. در مورد اون صورت دوم که حرف عطف هست یه توضیحی داشتم فرمایشات رو مرموهای داماد رو نگاه میکردم، یه مطلبی در موردش مطرح بود، اون اینی که واو عطف همیشه در حکم تکرار عامل نیست. گاهی اوقات در حکم تکرار عامل هست گاهی اوقات در حکم تکرار عامل نیست. توضیح و ذلک این که گاهی اوقات حرف عطف، حالا این بیانات الهام گرفته از فرمایش مرحوم داماد به این شکل که مرحوم داماد نیامده، حالا تقریباتی هست که بعد دارم عرض میکنم. ببینید گاهی اوقات مفردات اول به هم عطف میشن، بعد از اینکه مفردات به هم عطف شدند فعل تعلق میگیره. میگیم زید و امر میتوانند این سنگ را بلند کنند. این یعنی زید و امر با هم میتونن این سنگ را بلند کنند، نه اینکه زید میتونه این سنگ را بلند کنه امر هم میتونه این سنگ را بلند مستقلن میتونه. اینجا عطف قبل از نسبت صورت گرفته، اول عطف صورت گرفته بعد نسبت انجام گرفته. یه موقعی هست نه، اول عطف صورت میگیره بعد نسبت میاد، اول نسبت میاد بعد عطف میاد. میگیم جا از زیدون و امرون، یعنی زید اومد امر هم اومد، زید اومد امر هم اومد. این که گفتیم واو عطف به منزله تکرار کردن عامل هست، در اون قسمی هست که عطف بعد از نسبت بیاد. ولی عطف اگر قبل از نسبت بیاد این حکم رو طبیعتا نداره.
تکرار قابل فهمیدی؟ حالا اون مجموعی که شما فهمیدید لازم نیست.
نه نه حالا اینو حالا این ما در مورد یه بحثی هم اینجا هم نکته توجه داشته باشید که ما البته دیروز هم اشاره کردیم اصل این مطلب که واو به منزله تکرار عامله رو قبول نداریم. واو به معنای انتقال معنای عامل سر معطوفه، نه لفظ عامل به منزله تکرار لفظی. ولی میخوام بگم که بنابر اون مبنایی که اونا دارن محل کلام اینجاست.
شما فرمودید مثلا رد و هم با هم با هم بودن هم لازم نیست.
نه کلمه با هم هم نیاریم. نه با نه نه نمیخوام بگم کلمه با هم رو آورده بشه. اگر با هم هم نیورده باشه، اگر مراد این باشه که اگر با هم باشه ما اینجوری جمله بگیم زید و امر این کار رو انجام دادن، زید و امر این کتاب رو تألیف کردن، یعنی که مشترکن.
همین زید و امر آمدن استقلالا نمیشه باشه، این که مشترکن لازم نیست.
نه زید و امر آمدن معناش اینه که زید آمد امرم آمد، به خلاف این که زید و امر این کتاب رو تألیف کردن، یعنی دوتایی با هم دیگه این مجموعه رو تعریف کردن.
من خواهم بگم که قبل از آمدن نسبت لازم نیست همیشه اشتراک وجود داشته باشه. گاهی وقت اشتراک وجود داره، گاهی وقت اشتراک وجود نداره. بستگی به نوع فعل داره، بستگی به
نه. یعنی ببینید دو جور هست. یه موقعی هست که ما میخواییم بگیم که زید آمد امرم آمد،
درست،
مراد این هست که جا زیدون و جا امر، اینجا به منزله تکرار عامله. گاهی اوقات ما میخواییم بگیم زید و امر آمدن، به این اعتبارات کلمه آمد یک چیزی نیست که به اصطلاح به مجموعه تعلق بگیره. فرض کنید میگیم زید و امر این خانه را ساختند، ساختن خانه یه موقعی تک تک اینا این خونه رو ساختن، یه موقعی هست نه مجموعه اینا این دوتا با هم دیگه این خونه رو میسازن.
بعد از اینکه نسبت هم بیاد این گونه هم میشه گفت، فرق نمیکنه.
نه اگر بعد از نسبت باشه، بعد از نسبت باشه، نه بعد نسبت دیگه نمیشه اینجور گفت. معنیش اینه که هر یک از اینها این کار رو انجام دادن.
در عالم الفاظ، در عالم الفاظ، تو عالم اثبات و الفاظ، این که حالا یک عامله یا دو عامله این رو مثلا میفرمایید یا جدا.
ببینید
عالم
سب کنید اگر ما وقتی ما میگیم که زید این کتاب رو تألیف کرد، اگر قسمتی از این کتاب رو زید تألیف کرده باشه، قسمتش رو امر تألیف کرده باشه، نمیشه گفت زید این کتاب رو تألیف کرد. باید بگیم بنابراین قبل از عطف نباید نسبت داده بشه، نسبت درست نیست. باید اول عطف بشه بگیم زید و امر این کتاب رو تألیف کردن، فاعل مجموعه زید و امر هستن، نه هر یک از اینها جدا جدا فاعل باشن. بنابراین اونی که به منزله تکرار عامله جایی هست که عطف بعد از نسبت قرار بگیره، جایی که عطف قبل از نسبت باشه اون به منزله تکرار عامل نیست، و جایی هم که ما میخواییم این معنا رو افاده کنیم که این مجموعه این فعل ازشون سر زده، حتما باید اول عطف کنیم بعد نسبت بدیم، چون نسبت مال مجموعه هست، فاعلش تک تک اینها نیست، باید یک وحدت اعتباری با عطف در معطوف و معطوفون علیه ایجاد کنیم، بعد فعل رو به این واحد اعتباری نسبت بدیم. خب
مجموعه، یعنی
مجموعه انجام میدن دیگه، این تفاوت اینجا وجود داره.
مثلا نسبت هم نگیم تکمیل لازمه، صرف نسبت لازم نیست. مثلا میگیم الف زیدان و امرو کتابا، اینا همون
همینجور. بله بله،
الف زیدان کتابا و امرون، اگه اینطوری بگیم
الف زیدون و امرون
کتابا،
اینم کتابا. اگه مراد دو جور میتونیم معنا کنیم، یه موقع این هست که یه کتاب واحد رو نوشتن هر دو، یه کتاب واحد رو نوشتن، اینجا باید اول عطف صورت بگیره بعد نسبت بیاد. این نسبت که میخوایم بگیم اهم از نسبت به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، کتاب نوشتن رو ما داریم به زید نسبت میدیم، این مجموع کتاب، نوشتن کتاب، تألیف الکتاب. بله. خب این یه نکته. حالا اینجا یه نکته رو هم زمینه بکنم، این تو بحثای بعدی دخالت داره. اون اینه که اگر گفتیم این 10 نفر این کار رو انجام دادن، این 10 نفر این کار رو انجام دادن، دو جور میتونه باشه. میتونه این عام به نحو عام مجموعی ملاحظه شده باشه، میتواند به نحو عام استقراقی ملاحظه شده باشه. این هم یه تفصیلی هست تو این بحث دخالت داره که این عام عام مجموعی باشه یا عام استقراقی باشه. تو استدلالاتی که هست بعضی استدلالات با اینا با هم دیگه فرق داره. حالا من اینو بعدا در موردش تو ضمن اقوال فرق بین جایی که عام به نحو عام مجموعی باشه یا عام عام استقراقی باشه رو عرض خواهم کرد. خب این ما عرض کردیم که در بحث امری که در سیاق مندوب قرار گرفته باشه اقوال اصلی 4 قول هست. یکی این هست که امر ظاهر در استحباب میشه که یه سری اقوال شده در جلسه قبل گفتیم، یه موالی دیگه هم من یاد داشت کردم حالا بماند باشه. قول دوم این هست که امر بر ظهورش در وجود باقی میماند و این استدلالاتی در مورد مطلب هست. استدلال اول استدلال صابریاز بود، بیان اولی بیان صابریاز بود که اون مطلب داشت. بیان دوم بیان مرحوم آزیا هست در شرح تفسیره. ظاهرا نخوندم کلمه آقای یارو. ایشون بیانش اینه. خوندم یا نخوندم؟ خوندم. بله بله. خب کلام مرحوم آزیا این هست در شرح تفسیر آزیا. حالا عیب نداره یه بار دیگه بخونم. جلد 3 صفحه 172 اینجوری فرمودن: لکن تحقیقا یقال انه بعد استقرار ظهور النص المفسدیه فی فقرات متعدده فمجرد قیام القرینه المنفصله علی خلاف الظاهر فی بعضها لا یوجب قلب ظهور هذه الفقره الی الاستحباب کی بمقتضا ظهور السیاق یتعدا الی بقیه الفقرات بل الظهور الاولی محکوم بالحجیه فی الذی لم یقم علی خلافه حجه کما لا یخفا الی بفت هذه النکته اشرنا سابقا و لذا استفاد الاصحاب حرمت استقبال القبله فی موقع تخلی ما انه فی نفسهی مقرون به استقبال شمس المحمول علی الکراهه. به قریرت منفصله. این دعاهای سیده شما رو بشتید خیلی حسن نسبت این مطلبیه گفتم احساس حسن خیلی اون دعاهای به آدم حس میده. به قرینت منفصله و امثال داره که فی ابواب الفقه کثیرتون جدا. این تو کلام مرحوم آقای شاهرودی هم در ضمن یک کلامی در کتاب الهش اشاره‌ای داره که گویا همین مطلب رو میگه، هرچند ایشون بعدن جواب میده، ولی حالا عبارت آقای شاهرودی هم میخونیم شبیه عبارت آزیاس اینجوری تعبیر کرده. میگه که در کتاب حج تقریرات درس مرحوم آقای شاهرودی جلد 2 صفحه 327 این هست، میگه اذا امر الشارع به اشیاء عدیده فظاهر الاطلاق کونه بدا الجد فی الجمیع ففی ما قامت قرینتون علی الاستحباب طرف اولیت علی الاطلاق به نسبت الی و اما فی ما لم تقوم قرینتون علی ذالک فتأخذ به ظهوره. یه همچی تعبیری اینجا داره. حالا البته خیلی بحث باز نشده است کلام مرحوم آقای شاهرودی، بعد از پاسخی هم که بعدن میدن که نه سیاق ظهور اطلاق رو از بین میبره و امثال اینها، یه بیان دیگه استفاده میشه، ولی احتمال میدم که اصل مطلبی که آقای شاهرودی داشتن از کسی بوده که مرادش همین مطلبی باشه که مرحوم آقای شاهرودی
خواستم بیان. خوب این مطلبی که مرحوم آغازی ها دارند، اولا چند دکته در موردش هست. یکی این که اولا یه تفصیل هست بین قرینه منفصله و قرینه متصله. طبیعتا کلام ایشون در قرینه منفصله است، جایی که استحبابی بودن یکی از اینها با قرینه منفصله ثابت شده باشه. اگر استحبابی بودن یکی اینها با قرینه متصله ثابت شده باشه، این بیانشون خوب نمیاد. ولی بعضی بیاناتی که بعداً نقل خواهیم کرد بنابر اون هم میاد. این بیان معمولاً تفاوت داره با بعضی بیانات بعدی که در قرینه متصله هم جاری میشه.
یه نکته.
نکته دوم، این بیان در جایی که یک امر وجود داشته باشه، یک امر وجود داشته باشه طبیعتاً نمیاد، چون یک امر یک ظهور بیشتر که نداره. بنابراین این ظهور ظهورات عدیده که نیست که ما بخوایم ظهورات عدیده قائل بشیم. در مورد جایی که عطف باشه رو حالا ممکنه شما عطف رو به منزله تکرار لفظ بگیرید و بگید این ظهورات عدیده داره، که ما عطف کردیم البته مطلب درست هم نیست. عطف به منزله تکرار معناست نه تکرار لفظ. ولی خب در مورد عطف هم ممکنه شخصی این مطلب رو بگیر. یعنی چی قوی تر نمیشه؟
یعنی اگر متعلقون زیاد باشن، بعضیشون استحبابی باشن، ولی یه هم اینجا وجود داشته باشه، وقت اون سیاق
اینا میخوام بگن سیاق تأثیر نمیگذاره دیگه. آزیا آزیا میگه ظهور امر در وجوب از بین نمیره. خب این کلام در جایی که عوامل متعدده باشن ممکنه باشه، اما در جایی که یک امر باشه که معنا نداره. و به خصوص این مطلب رو هم توجه بفرمایید، حتی در جایی که امر ما امر واحدی باشه، تعلق گرفته باشه به یک شیئی که افراد عدیده داشته، نه اجزا، افراد عدیده با داشته باشه و به نحو عموم استقراقی باشه. فرض کنید میگه العلماء واجب الاکرام، اکرم العلماء، اینجور تعبیر بکنم، اکرم العلماء. اینجا ما بدانیم بعضی از علماء وجوب ندارن، آیا در بقیه میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد؟ این بیانشون خب نمیاد دیگه، چون یه اکرم که بیشتر نداره، یک ظهور بیشتر نداره. ولی بعدا بیان آقای خویی رو خواهیم دید که اون بیان اینجا هم میاد. این بیان فقط در جایی میاد که امر متعدد باشه، یعنی لفظ امر متعدد باشه. اما اگر واقع امر متعدد باشه کفایت نمیکنه برای اجراء این بیان. خب این هم این نکته. حالا اصل این مطلب، این بیانی که ایشون دارن، وابسته به یه تحقیق در یک مطلبی هست که آیا اولا قرینه منفصله تأثیر میگذاره در ظهور یا تأثیر نمیگذاره در ظهور به طور کلی، و در اینجور موارد آیا اثر میگذاره یا اثر نمیگذاره. اینو من میذارم چون میخوام بعد از اینکه همه بیانات رو ذکر کردم یه بحث مفصلی در مورد این جهت بکنم. تحقیق در این بیان معمازی ها رو فکر میکنم به اون موقع بگذاریم تا حدودی مناسب تر باشه. خب این هم یه مسئله. بیان سومی که اینجا ما داریم، نه بیان اول که بیان صابریان بود، بیان دوم بیان آغازی ها بود که گفتیم کلام آقای شاهرودی هم احتمالاً میتواند ناظر به همین بیان باشه. خب این اما بیان سوم که بیان مرحوم آقای خویی هست. آقای خویی می فهمند که استحباب یه مبنای مرحوم آقای خویی دارد. اون مبنا این هست که ایشون می فهمند استحباب همچون وجوب اینها از احکام عقل است و از اعتبارات شرعی نیست. اگر از جانب شارع بعثی وارد بشود، این بعث مقرون به ترخیص به ترک باشد، ازش استحباب انتظار میشه به حکم عقل. اگر مقرون به ترخیص به ترک نباشد، ازش وجوب انتظار میشه. بنابراین وجوب و استحباب به حکم عقل. خب بنابراین ایشون از اینجا نتیجه گیری میکنن که سیاق رو ما قرینیتش رو انکار کردیم. به این جهت ایشون میفهمند که ظهور لفظی نیست که ما بگیم که دو جور ظهور در کلام وجود داشته باشه مستبعد هست. نه، بعث شارع در یک مورد مقرون به ترک بوده، خب ما حکم میکنیم به مقرون به ترخیص به ترک بوده، حکم میکنیم به استحبابش. در مورد دیگه مقرون به ترخیص به ترک نبوده. حالا تعبیر ایشون داره این که مقرون به ترک نبودن، حالا اینجور بگیم که ثابت نشده ترخیص در ترک. ایشون در واقع نه، اونجایی هم که ترخیص در ترک ثابت نشده باشه رو به منزله این هم میدونه که واقعا ترخیص در ترک نیامده باشه. میگه مجرد بعث شارع با عدم ثبوت ترخیص در ترک به حکم عقل کافی هست در وجود. این مطلب است که من آقای خویی دارم تو اصولشون بهش اشاره دارم، توی مفصل تو محاضرات ذیل چیزها آوردن. خلاصش رو در جلد 15 در جای مختلفی مطلب رو آوردن. یک جایی که خیلی چکیده ای آورده که من اینجا یادداشت کردم، در موسوی امام خویی جلد 15 صفحه 32 چکیده مطلب اونجا هست، مراجعه فرد. نظیر این مطلب در کلام مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری هم وارد شده. تعبیر آقای عاشق مرتضای حائری این هست، می فهمند که در شرح عروه جلد 3 صفحه 146 این هست: ان الاشتمال على المستحب لا يوجب حمل ما في سياقه على الاستحباب لعدم الاختلاف في السياق في الاستعمال لاستعمال الجميع في اصل البعث والحجه على الوجوب هو البعث. یعنی بعثی اگر باشه در همه اینا در بعث استعمال میشه. اگر بعثی وجود داشته باشه و ثابت نشده باشه که ترخیص در ترک هست، همین مقدار کافی هست برای اینکه با حکم عقل ما حکم کنیم به
استعمال.
چیه؟
شاید مراقبشون لفظ هم شاید بتونه باشه، نمیتونه باشه.
یعنی چی؟
یعنی از اینکه شارع ترخیص نداده، یعنی از اطلاق لفظی در قربه بحث و از لفظ اون وجود رو از کجا در رو ده؟ یعنی میتونه از عقل باشه، میتونه هم از اطلاق باشه که ترخیص ندادن، یعنی اصل به همون ظهور کردن یه هم چیزی.
من ایش میگه ثابت نشده، ایش ثابت نشده بود.
من متوجه نشدم شما. حالا بذارید بحث رو به یه جایی برسونیم، شاید اصلا روشن‌تر بشه توضیحی بدم. حاجو تو بعضی از بیاناتشون هم همین مطلب آقای خویی رو دارن، ولی یه توضیح میدن و این توضیح باعث میشه که یه مقدار دیگه ما برگردیم به خصوص کلام آقای حائری، ببینیم ایشون مرادشون چی هست. ایشون میفرمودن که یه موقعی
صيغه امر هست، اقتصر للجمعه واقتصر للجنابه مثلا. ما خوب اقتصر للجمعه رو ممکنه بگیم حمله بر عرض کنم، اقتصر للجمعه میگیم دال بر بعث هست و این بعث به حکم عقل لزوم امتصال داره مگر اینکه ثابت بشود ترخیص در ترج. یه موقعی وجوب از ماده استفاده میشه. یه روایت گفته که غسل الجمعه واجب است، غسل الجنابه واجب است. اینجا میگن کلمه واجبون وقتی در غسل الجمعه واجبون به معنای مطلق کلمه طلب به کار رفته، در اون یکی ما نمیتوانیم به معنای مطلق بگیریم. یعنی در واقع بحث سیاق ظهور لفظی رو به هم میزنه. ظهور، فرض کنید اگر کلمه واجب به کار رفته در یکی از اینها وجوبش ارشادی باشه، اینکه دیگری رو مثلا ما مولوی فرض کردن مثلا بگیم خلاف ظاهر است، یا یه جا وجوب باشه یه جا استحبابی باشه، کلمه وجوب به کار رفته باشه امثال اینا، اینجا بحث ظهور لفظی هست و اینجا سیاق اثرگذار هست در، یعنی فرق هست بین اینجایی که لفظ یعنی ماده امر به کار رفته باشه یا صیغه امر به کار رفته باشه. یه همچی تفسیر کلمات آقایون هست.
نظر
خودشون نه ظاهرشون رو میپذیرفتن. یعنی بعضی جا من تو بحث حج ایشون چون که یادم هست مکرر میگفتن که ما قبول نداریم که در جایی که در سیاق مستحبات هست بشه تمسک کرد و امثال اینها، سیاق ظهور رو از بین میبره. این مطلب رو اضافه نمی کردن که حالا اگه به ماده باشه اینا، ولی تو صوم و اینها این مطلب رو، یا شاید هم غیر صوم هم این مطلب بود، این کلام آقای خویی رو نقل میکردن و میپذیرفتن. یه جایی هم اشاره کردن که این کلام آقای خویی رو در ماده نمیاد، در ماده نمیاد، در جایی که به هیئت باشه و همسال اینا و اینا با هم دیگه منافات نداره که ما از یه جایی این مطلب رو بگیم.
یعنی اینکه اثر گذار و ازش وجود استفاده نمیشه در جایی که با ماده باشه.
بله، جایی که با ماده باشه ازش وجوب استفاده نمیشه. حالا بحث البته اختصاص به خصوص وجوب هم نداره ها، یعنی بحثیشون این هست که اگر دو تا امر وارد شده باشه، اگر یکی از امرها به یک معنایی باشه، اینکه امر دیگر به یک معنای دیگه بگیریم خیلی خلاف ظاهر هست. یا فرض کنید مثلا کلمه یجزئو یه جا یجزئو گفته باشه در صدر حدیث، یا مثلا تو به نظر تو بحث صوم بود که یه جایی مثلا گفته که مثلا فلان چیز ناقض وضوئه، ناقض صومه، در ذیلش گفته اون هم چیز فلان چیز دیگه هم ناقض صومه. این که ما نقض رو یه جا به معنای عدم کمال صوم بگیریم یه جا عدم صحت بگیریم میفهمم بعیده، باید به یه معنا گرفت. بحث عامیه، سیاق اختصاص به خصوص بحث وجوب و استحباب و امثال اینا نداره. به نظرم اونجایی که ایشون بحث مطرح میکردن همین بحث نقض صوم و اینها بود، الان دقیق یادم نیست تو چه بحثی بود، این حالا مراجعه کنید میتونید پیدا کنید.
در سیغه ممکنه متناسب بکنید،
در سیغه میتونیم، نه چون بحث ظهور نیست، صیغه دال بر اصل بحثه، اصلا اصل بحث ظهورش تغییر نمی کنه. چون وجوب رو ما از لفظ این استفاده نکردیم، وجوب به حکم عقل هست و اون نکته ای که سبب شده که اون حکم عقل رو بیاره اون نکته هم در اینجا هم هست دیگه. خب این مطلب تو این نکته اینجا عرض بکنم، این بیان آقای خویی در
یه تفاوتی داره تو با بیان مهم آزیان که همون که قبلا اشاره کردم باز تأکید بکنم بهش بد نیست. فرض کنید اگر ما گفتیم که 10 تا چیز عشرتون واجبه، عشرت امور واجبتون، این عشرت حالا کلمه واجبتون رو به کار نبرم، این 10 کار رو انجام بدید، کلمه عشره به کار بود، 10 کار رو انجام بدید. خب ما بدونیم که بعضی از این کارها مستحبه، اینجا بیان آغازی ها نمیاد چون یک فعل بیشتر نداریم، یعنی یک هیئت بیشتر نداریم، این یک ظهور هم بیشتر نداریم. این ظهور وقتی در وجوب شکسته شد دیگه دال دیگه بر وجوب نداریم، ولی بیان آقای خویی به ظهور کار نداره. همین که عوامه بعثهای عدیده باشه، این عرض کنم ولو کلمه اشاره یک کلمه باشه و یک ظهور داشته باشه، بعثهای عدیده انحلال در مقام بعث داره دیگه، همون بحث انحلال سقوطی اثباتی که عرض میکردم، اینجا نقشش ظاهر میشه. آقای خویی میگه با توجه به این که بعثی که به یک کلی ذات افراد، کلی که افراد متعدد داره، یا یک جمعی که افراد عدیده داره، منحل میشه به عدد اون افراد. این 10 نفر این کار رو باید انجام بدن، این هر تک تکشون باید این کار رو انجام بدن. خب اینا هر کدوم یه بحث جدا داره، نسبت به این بحث شده، نسبت به این بحث شده، نسبت به این بحث شده. بعضی از این بحث‌ها در موردش ترخیص به ترک هست، بعضی از این بحث‌ها در موردش ترخیص به ترک نیست، چون به بحث به ظهور اینا کار نداریم که بگیم یه ظهور وحدانیه، بلکه بحث‌های عدیده وجود داره و این بحث‌های عدیده عرض کنم خدمت شما میتواند چیز بشه. خب حالا این مطلب داشته باش برگردم، ایشون اون چیزی که داله بر وجوب میداند بعث میداند و بعث نسبت به افراد متعددش انحلالیه، ولو ظهور کلام یک ظهور باشه، اصلا میگه ظهور از بین نمیره که، ظهور اصلا به هیچ کدومش از بین نمیره، چون داله بر وجوب نیست که. بیان آزیا غیر از بیان مرحوم آقای خویی و کاملا بیاناتشون مختلف هست. نه
اون
خلاقه جایده
که این ظهور دارد، یعنی ظهورش هم انحلال پیدا
میکنه. نه اون کسی که نمیگه که بحث من بحثی
میده، این داری بعض موارد به این معروف به بعض موارد
چون بحث این کسی، یعنی با یک استعمال هم استحباب رو قصد کرده توی اون هم
یک استعمال بیشتر که نیست.
کجا اونجا اصلا انحلال؟
نه بحث انحلاله. بحث اونا اصلا بحث رو واسه بحث نیست. بحث منحرف میکنه از مسیر. خب اینجا فقط من یه عبارتی رو از آقای داماد بیارم. آقای داماد یه مطلبی داره که اون مطلب ازش استفاده میشه که ایشون محط کلام رو در بحث وحدت سیاق جایی میدونه که به منزله تکرار اون هیئت باشه، جای عطفم، ولی بیان آقای خویی اگر باشه این به این بیانات اصلا وارد نمیشه. ببینید من یه روایتی هست، اشرد و ما اشرت و موازه لا یسلافی ها، این جمله حمام و سبخ و امثالینا. الان فرض کنید صحبت صحیح هست که نماز در حمام مثلا صحیح هست یا باطل است. تو کتاب صلات آقای داماد جلد 3 صفحه 139 این عبارت رو داره، ایشون می‌فرماید که
والذي يسهل الخط هو قيام الدليل الخارجي بالنسبة إلى بعض هذه العشرة دالا على عدم المنع الوضعي، فلا محالة تكون الهيئة بالقياس إلى ذلك البعض دالة على وجب التكليفي غير الإلزامي، فإن إذن يشكل بقاء ظهورها في المنع الوضعي بالقياس إلى غير ذلك البعض، لا من باب وحدة السياق المردودة عندنا ولا من باب چی؟ بل من باب وحدة الهيئة. بیان ذلك من العطف قد يكون بهيث يوجب تكرار الصيغه والهيئه كما في قولي اقتصر للجمعه والجنابه، لانه بمنزله قولي اقتصر للجمعه واقتصر للجنابه، حالا با اون اشکالی که گفتیم بماند. فلا يوجب هم لول اول على الند و حمل الثاني على الند بحيثه، لان لكل ما الهيئتين حكما يخصها، وقد يكون بهيث لا يوجب تكرارها كما في المقام، لان عطف آهاد تلك العشره بعضها على بعض ليس الا تفسيرا لما ابهمه و تفسيرا لما اجمل اولا، عشره اول گفته بود این داره اون عشره رو توضیح میشه كما هو واضح. فليس في البين الا هيئه واحده، فلو قام الدليل على كونها بالقياس الى بعض تلك العشره لافاده الحكم التكليفي الغير الالزامي يشكل بقاء ظهورها في المنع الوضعي بالقياس الى ما عداه، لان الهيئه الواحده بمعنى ان افاده التكليف غير الالزامي والمضمن فلا مجال لتمسك با. این بیان چیز این چنه ارتباط در مقام ظهور رو مطرح کرده. این بیان بیان آقای خویی پاسخ اینه، این کسی مبنای آقای خویی داشته باشه این طبیعتاً میگه چند تا بحث در میاد ولو یک هیئت باشه. بحث سر تعدد هیئت و وحدت هیئت نیست، تعدد بحث و وحدت بحث ملاک است، و وقتی که بعضها متعدد شد خب نسبت به بعضی از این بعضها ترخیص در تک ثابت شده است، محمول بر استحباب خواهد بود، حکم عقل به استحبابش خواهد بود، نسبت به بعضی دیگه ثابت نشده حکم عقل به چیز نخواهد بود. حالا مرسیم کلام باشه فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و علی سیدنا محمد و آل محمد. تو بیان آقای خویی تاثیر نداره، ولی تو بیان مثلا من معاویه تاثیر داره. چی؟ نه این هفته چیزی نمیشه. چیه؟
ها چون دوازده
یه تجمعی
برای همین
پارلمان اینا هست. خب پس امروز طبیعتا نیست
دیگه.
باشه دیگه هم نه دیگه نمیشه هم روانه بابا نمیشه چیز کرد. خب باش.